حسن فرمودند که وقتی دو تا دلیل داریم در مقابل هم هستن، سند یکی و دلالت دیگری با هم دیگه بخواهد معارضه کنن، دلیل حجیت سند بر ظهور دیگری مقدم میشه. به خاطر اینکه این دلیل حجیت سند وقتی صدق العادل به حساب آمد، این سند شد حجیت. وقتی سند شد حجیت، به تبع دلالتش هم همون بود. پس ما علم تعبدی داریم بر مفاد این دلیل. وقتی علم داریم دیگه نسبت به اون مورد شکی نداریم تا از اصالت اون مورد استفاده کنیم. بنابراین این دلیل حجیت سند مقدم می شود بر اصالت و ظهور. این فرمایش می کشه این فرمایش شیخ برکاتی داشت، از جمله نفس و ظاهر را و از هر و ظاهر را نجات داد. به واسطه این فرمایش ما تونستیم نفس رو بر ظاهر مقدم کنیم، تعارض برداریم، از هر رو هم بر ظاهر مقدم کنیم. اما این فرمایش یک جایی با گرفتاری مواجه شد، با اون که دو تا دلیل داشتیم هر دو ظاهر بود، نه یکی نفس و دیگری ظاهر یا یکی از هر و دیگری ظاهر، هر دو ظاهر بود. مثل اون مثال هایی که نوشته بودیم به تخته، حالا از هر و ظاهر یا مورد سلیم از معارض ظاهرن، وقتی تو ظاهرن ظاهرن یا مورد سلیم از معارض داشتن یا مورد سلیم از معارض نداشتن، در هر دو صورت ظاهرن بودن. اینجا در مشکل پیدا شد. مشکل این شد که اگر قرار است دلیل حجیت سند مقدم بشود بر ظهور دیگری، خب اینجا دو تا ظاهرن داریم، هر کدام یه ظاهری دارن، پس سند دیگری بر ظهور طرف مقابل مقدم شه و همچنین سند آن دیگری بر ظهور طرف مقابل، پس دو تا دلیل بر حجیت سند داریم، پس سند هر دو رو باید اخذ کنیم. وقتی سند هر دو رو باید اخذ کنیم، تو دلالت هر دو دستکاری کنیم، اینو بهش میگم جمع. یعنی سند هر دو رو نگه داشتی، دلالت هر دو رو چیکار کردی؟ آقا دستکاری کردی، تعلیل کردی، اینو بهش میگم جمع. و معناش این هستش که در ظاهرن مثل اختصال جمعه و ینبقی و اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، در این ظاهرن شما باید قائل به جمع بشی، بگی دو دلیل رو با هم جمع میکنم، دلالتاشون رو توجیه میکنم و اجمال قائل به اجمال بشی، اما خود سندها رو بگیری. شیخ فرمود این معنا نداره که ما سندها رو بگیریم و قائل به اجمال بشیم. از یک طرف این کار معنا نداره، از طرف دیگه اخبار تعارض اینجا رو شامل میشه به بیانی که بودن. پس شیخ گرفتار شد و آخرم نتیجه گیری کرد که به نظر ما اخبار تعارض اینجا رو میگیره. پس اگر دو تا دلیل داریم ظاهرین هستن، اینجا این قاعده که اصالت و سند مقدم می شود بر اصالت و ظهور، این قاعده رو نباید عمل کرد. سوال شما اینه که خب چرا نباید عمل کرد؟ چه مشکلی دارد که این قاعده رو می شود؟ سوال من یه بچی به نظر رسیده، این بچه رو داره شما میگم بریم برای مسئله تو محل رو اشکال. اون وقتی که به نظر رسیده است این هستش که اون تقدیمی که وجود داشت، یعنی سند در یک دلیل بر ظهور دلیلی که مقدم می شد، اون مال اونجایی هستش که احد و هما المعین قرینه ای داشته باشه بر اینکه ظهورش اراده نشده، قرینه ای وجود داشته باشه، یا بر او یا بگو قرینه داشته باشیم که
بر تقدیم احدهما بر دیگری. اگر قرینیتی وجود داشته باشه، یکی از دلیلا یک تعبیری داره که آدم به واسطه او میفهمه که باید از ظهور دیگری رفعیت کنه، اونجا اون قاعده ما میفته. اما اگر هیچ کدام از دو تا دلیل به طور معین قرینه نداره، یعنی مهم این است که احدهما المعین یصلح للقرینیه للتصرف باشه، اما اگر احدهما المعین صالح للتصرف نبود در ظهور دیگری، اینجا اون حرف رو ما نمیزنیم. جایی که احدهما المعین مایستر باشه همون نفس و ظاهره یا اظهر و ظاهر. در نفس و ظاهر خود نفس قرینه است بر رفعیت از ظاهر. این نفس احتمال خلافی نمیپذیره، قرینه است بر این که از ظاهر. وقتی گفت اکرم العلماء و لا تکرم النحات، لا تکرم النحات نفسه که نباید نحات رو اکرام کرد. از این میفهمیم که اکرم العلماء مخصوص همه علماء. اگر احدهما المعین اینجا لا تکرم النحات قرینه باشه بر تصرف در ظهور دیگری یا اظهر و ظاهر باشه، مثل همون که میگفتیم یجب غسل الجمعه و ینبغی غسل الجمعه، میگفتیم این یجب اظهر است نسبت به ینبغی، این یجب قرینه است بر این که از ظهور ینبغی دست برداری، ینبغی استحباب نباشه، مطلق مطلوبیت و رجحان باشه. احدهما المعین صالح للقرینیه برای رفعیت از آخر باشه دون الاک، هر جا که اینجور باشه او حرف درسته که باید از سند یکی از ظهور یکی به واسطه سند دیگری دست برد. اما هر کجا احدهما المعین نبود، چطور احدهما المعین نبود؟ به این معنا که احتیاج داشتیم یه دلیل خارجی بیاد مراد از یکی رو معلوم بکنه تا او قرینه بشه، خود به خود نمیتونست قرینیت داشته باشه، یه دلیلی از خارج بیاد. مثلا اغتسل للجمعه رو ینبغی اینجوری بودن، اینا خودشون هیچ کدام صالح للقرینه از رفعیت از ظهور، نه اغتسل نه ینبغی. اغتسل میگه وجوب، ینبغی میگه استحباب، نه ظهور ینبغی در استحباب قوی‌تر است از ظهور اغتسل در وجوب، نه عجبش، هر دو تا مثل هم. یه دلیلی از خارج باید بیاد یکی را صالح للقرینه کنه، مثلا یه دلیل دیگه بیاد بگه چی؟ بگه لا یجب، این گفته یجب قصد جمعه و اینم گفته ینبغی، مثلا یه دلیل بگه لا بأس به ترک غسل جمعه، او بیاد چه کار کنه؟ کمک کند این ینبغی را قرینه بشه، مثلا ما دست از ظهور اغتسل برداریم. یا یه دلیل دیگه بیاد بگه که اگر قصد جمعه نکردی، مثلا فرض کن اقاف داره، یه چیزی بیاد این اغتسل را تقویت کنه تا ما به واسطه او از ظهور ینبغی دست برداریم. اگر قرار است که دلیل خالص، ممکن دلیلش لفظی باشه، مثل این دلیلی که من گفتم، ممکن دلیلش غیر لفظی باشه، مثلا اجماع داریم برای اینکه قصد جمعه واجبه، اون اجماع میاد قرینه میشه بر چی؟ کمک میکنه، شاهد میشه بر این که این اغتسل مایست اهل قرینه است، به واسطه اغتسل دست از ینبغی بردار. پس اگر قرار بود از خارج یه دلیلی بیاد به احدهما صلاحیت قرینیت لرفعیت بده، اینجا که اون قاعده بسید که سند بر ظهور مقدم میشه، اون تقدم سند بر ظهور مال اونجا بود که خود دوتا دلیل فی حد نفسه وضعیتش اینجوری باشه که احدهما المعین صلاحیت داشته باشه برای رفعیت از ظهور آخر. اما جایی یه دلیل از خارج میخواد بیاد و به احدهما صلاحیت بده، این فایده ای نداره. این میدونی مثل کجاست؟ مثل اونجاست که هر دوتا صلاحیت برای رفعیت از ظهور دیگری دارن، مثل اونجا که لازم هستش که مثلا دوتا دلیل بیاد، مثل همون مثالی که از اول تا آخر میزنیم، میگفتیم لا بأس به بیع العذره. اکتری هم فرمودستش که ثمن العذره تفوت. اینجا هیچ هر دوتا صلاحیت دارن، هم این میتونه قرینه بشه دست از ظهور رو برداریم، هم اون میتونه قرینه بشه دست از ظهور یکی برداریم و احتیاج به دلیل خارجی داریم. بیان مثلا یکی بیاد بگه اجماعی چیزی بیاد بگه که مثلا بیع عذره معکول اللحم حلاله، بیع عذره غیر معکول اللحم حرامه. پس فرمایش شیخ این هستش که یه ادعایی رو مطرح فرموده بالاتر نرفته، دیده عرفن ظاهرهی که با تصرف در احد هما مشکل حل میشه، احد هما که لابعینه چون محل بحث ما رو مثل اختصال و ینبقی فرمودن که دیده که خب اون قاعده که اینجا جاریه که بشه با هر دوتا رو بگیری. فرموده نه، به نظر من اون قاعده مال اونجایی که احد هما معین قریه باشه بر تصرف در دیگری، مثل نفس و ظاهر و اثر و ظاهر. اما اگر هر دو ظاهرن شد چه با تصرف در احده ما مشکل حل میشه، چه با تصرف در هر دو مشکل حل میشه، اونجایی که اینجوری شد یعنی دیگه احده من معین قرینه نیست، احتیاج به یه دلیل آخری داره، حالا یه دلیل آخر یا دو تا دلیل آخر، اونجایی که من حرف رو نمیزن. اما چرا این حرف رو نبینیم؟ دیگه نتوانست از این را خدمت شریف شما عرض کنم که در قالب علمی بریزه از آبادا سمده برمز از تو محل و اشکاله. خب تا حالا ما بحثای سابق رو جمع‌بندی بکنیم، ما به مناسبت بحث ما توضیح مرجحات که میخواستیم مرجحات داخلی و خارجی رو توضیح دیم، یه ها افتادیم توی این بحث که آیا ترجیح به قوت دلالت چطوری میشه؟ رفتیم ترجیح به قوت دلالت توضیح بدیم، نفس و ظاهر شد و اظهر و ظاهر شد و ظاهرن شد و اینا این بحثا پیش اومد. این بحثای وسط کار رو یه خلاصه ای بکنیم. این بحثای ما تا حالا این شد که آقا اگر نفس و ظاهر داشتی، در نفس و ظاهر اصلا تعارض وجود نداره، نفس و ظاهر از باب تعارض نیستن، تا اینکه بحث از اخبار علاجی پیش میاد. اخبار علاجی مال فرع تعارض دیگه، با تعارض داشته باشن خبره، خبران مختلفان بشن تا بحث اخبار علاجی پیش میاد. اصلا خبران مختلفان نیستن، چرا نفس و ظاهر خبرانش مختلفان میشه؟ به بیانی که سابق گفتی، گفته این به خاطر این که این نفس حکومت داره یا ورود داره بر ظاهر، در یه فرمی ورود داره، در یه فرمی حکومت داره. اگر این نفس سندش هم مثل دلالتش قطعی باشه، بر ظاهر ورود داره. اگر سندش ظنی باشه، بر ظاهر چی؟ حکومت داره. چطور؟ اگر سندش قطعی باشه، مثلا شما فرض فرمید که نفس ما لا تکمل نهات، ظاهر ما اکمل و ما خواستمون نفسه، این لا تکرم نها، اگه سندش هم فرض کنی دلالتش قطعیه ها، فرض اینا مثاله، لا تکرم نها یعنی دلالتش قطعیه که حرام است اکرام نها، مثاله. اگر لا تکرم نها دلالتش قطعیه، حالا سندش هم قطعی بود، یعنی مثلا خبر متعادل بود، لنگه چیزی میشه؟ لنگه که من علم دارم که اکرام نها جایز بود، من علم دارم، تا علم پیدا کردم شد شدم من عالم، بد وجدان عالمم، کسی نگفته تو عالمی، من بد وجدان عالمم. وقتی بد وجدان عالمم، اون دلیلی که میگه اگه شک داری کدوم عالم واجب الاکرام است، همه را اکرام کن، اصلا تو دور همینو میگه دیگه، میگه در فرض شک اگه شک داری همه، این میره دنبال کار خودش. چرا؟ به خاطر این که به محض این که این خبر متواتر اینجا آمد، با تحقق این خبر متواتر دیگه من علم پیدا کردم، وقتی علم پیدا کردم، خروج موارد علم از تحت موارد شک یک خروجی موضوعی و وجدانی دیگه، تعبدی نیست تا اینکه ما اینو داخل در حکومتش کنیم، اینو ما داخل در ورود میکردیم. گفتیم که این بحث دیگه، بعضی‌ها رو داخل در ورود می‌کنن، بعضی‌ها رو داخل در تخصص می‌کنن. ما اینو یکی دو بار به توضیح دادیم، گفتیم مسلک‌ها مختلفه، بعضی‌ها اینجا رو تعبیر به ورود می‌کنن، بعضی‌ها اینجا رو تعبیر به تخصص می‌کنن. در تعبیر حالایا این تعبیر به تخصص میشه، تعبیر به ورود نمیشه. در تعبیر قدیمی‌ها این تعبیر به ورود می‌شده. اینو من یکی دو بار اینجا توضیح دادم. خب به هر حال این به خاطر ورود یا تخصص اصلا ما به تعالیم خواهیم. اگرم که نه، سندش قطعی نیست، نفسمون هم ظاهره، نفسمون هم ظنی و سنده، خبر واحده، ظنی و سنده، طرف مقابل ظاهره. اینجا حکومت میشه. چطور حکومت میشه؟ برای خاطر که دلیل صدق العادل تا اومد به من میگه گویا تو کعنه تو عالم هستی به چی؟ به این که نباید نهات رو اکرام کنی. من عالمم به حرمت اکرام نها. وقتی من عالم هستم دیگه نوبت به فرد جهل نمیرسه که ظهور اکرام رو ببینم. اما من عالم هستم تعبدن، مشاره گفته از تو خودت رو عالم بدان، این میشه حکومت. پس به طب در مواردی که نفس و ظاهر داریم اصلا بحث تعارض مطرح نیست، چون حکومت وجود داره یا ورود وجود داره. واقعا بله، جاهایی که از هر و ظاهر داریم اونجا در باب تعارض هستن، مثل ظاهرن، ظاهرن که در باب تعارض هستن، از هر و ظاهر هم در باب تعارض داخل هستن، ولی برزخ هم. نفس و ظاهر اصلا تو باب تعارض داخل نیست. اسم مرجعات رو راجبش نبر. ظاهر و ظاهر یعنی ظاهره، این حتما در باب تعارض هست، حتما مرجعات هم اعمال میشه به توضیحی که دادیم. برزخ مونده ازهر و ظاهر. ازهر و ظاهر داخل در متعارضه هستن ولی مرجعات دلشون اعمال نمیشه. چرا اعمال نمیشه؟ چون عرفن